أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إزاءة الفرصة قصة. مولا علی علیه السلام فرمود از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است. کلمه قصار 118. خب، در زندگی انسان فرصتهایی طلایی پیش میاد. آدمهای زیرک از این فرصتهای طلایی استفاده میکنند و بعد از تمام شدن اون فرصت قصه نمیخورند، به دلیل آنکه اون بهره بایستشون رو تحصیل کردند. اما اونها که فرصتها رو مفت از دست میدهند، قطعا با از دست دادن اونها اندوهگین خواهند شد، غصه خواهند خورد، غصه ای که فایده ای هم ندارد. امیر المؤمنین می فرماید اضاعة الفرصت غصه. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. در ایام زندگیتون فرصتهای الهی پیش میاد، از این فرصتها بهرمند بشید. امید که از این فرصتهای الهی که یکیش خود عمر انسانه، خود عمر انسان از اون فرصتهای طلایی است، روزی فرا خواهد رسید که انسان حسرت خواهد خورد که چرا از این عمر بهره بایسته را نبرد. سلامتی از اون فرصتهای مغتنمه. جوانی و نشاط از اون فرصتهای مغتنم هست. صحت که و قوت که و فراغ که و نشاطک، اینها همه فرصتهای مغتنم الهی است. خب، این کلمه قصار 118 نهج البلاغه است. سخن پیرامون بیع. به این بخش رسیدیم که مبیع باید عین باشد. آیا عوض هم مشروط به این است که عوض هم عین باشد، یا عوض می تواند منفعت باشد؟ گفتیم چهار تا بحث در اینجا هست. یک بحث عین بودن عوض که جای بحث و تردیدی نداره. یکی منفعت بودن عوض هست که گفتیم صاحب جواهر و مرحوم آخوند مرحوم شیخ لا اشکال ولا خلاف گفتند که منفعت هم میتواند عوض قرار بگیرد. سه، عمل کسی میتواند منفعت با به اصطلاح عوض باشد یا نمی شود. گفتیم که این عمل گاهی عمل عبد است، خدمت العبد هست، خدمت العبد هم مال است و هم ملک است، بی تردید می تواند. و عرض می کنم که اما آیا خدمت الحر میتواند عمل حر میتواند عوض باشد یا نه؟ چهار قول در اینجا بود، گفتیم و گذشتیم. چهارمین عوضی که باید بحث کرد این است که آیا حق می تواند عوض قرار بگیرد یا حق نمی تواند عوض قرار بگیرد. قرار شد از امروز این حق رو مورد بحث قرار بدیم. فهرستی که گفتیم این بود که ما هو الحق و ما هو الفرق بینه و بین الحکم و ما هو الفرق بینه و بین الملک. اقسام الحق که سه قسمش رو مرحوم شیخ اعظم در اینجا ذکر کرده و در نهایت این بحث که آیا حق میتواند عوض قرار بگیرد یا نمیتواند. اما البحث الاول، پنج نظریه در تفسیر حق هست. النظریه الاولى در تفسیر حق این است که حق سلطنت بر شیء یا سلطنت فعلیه بر شیء است. میگوییم مشتری مقبون حق الخیار دارد. یعنی چی داره؟ یعنی می تواند او عقد و فسخ کند، یعنی سلطنت دارد عین را برگرداند. این میشه حق. منتها این سلطنت به قوت مالکیت نیست. در مالکیت هر تصرفی میتواند داشته باشد، اما در حق سخن از هر تصرفی نیست. اما در حق سخن از هر تصرفی نیست. در ملک هست، در حق نیست. این عبارتی که می‌خوانم عبارت مرحوم آمیرزلی آقای ایروانی است، در حاشیه کتاب مکاسب جلد 2 صفحه 22. ثم الظاهر ان الفرق بین الحق والملک به عموم الاستیلاء و سلطان و خصوصه لف و نشر مرتبه. فرق بین حق و ملک به عموم استیلا و سلطان هست و خصوصش به عموم الاستیلاء و سلطان مال ملک، لف و نشر مشوش نمرتب که فلته لسانی بود، و خصوص سلطان و ملک در حق این استیلاء عموم ندارد، در ملک دارد. فالملک یکون به دخول شیء تحت السلطان به تمام شؤونه و کافت حیثیاته. در ملک آدم مسلط می شود بر این مملوک به تمام شؤون و حیثیاتی که این مملوک داره. والحق یکون به دخولهی تحت السلطان به بعض جهاتهی و حیثیاته. فالشخص مسلط علی امته، کسی که مالک بر کنیزش هست و این کنیزش مملوک او هست، او مسلط بر این عمه هست. یعنی چی؟ یعنی مسلط است این عمه را بفروشد، مسلط است ببخشد، مسلط است او را به همسری درآورد تا دیگر تصرفاتی که هست. در این صورت گفته می شود که ان الامت ملکو. از طرفی مسلطن علا زوجته، از طرفی مرد سلطه بر زوجهش دارد، یعنی حق بر زوجه دارد. هر حقی ابدا. ملاحظه میکنید حق سلطنتون، اما سلطنتون ضعیفتون. حق دارد یعنی چی؟ یعنی اینکه در خصوص مبازعه حق دارد. کام روایی میتواند از زوجه داشته باشه، ولی در عمه یبیع یهب ینکه فیقال ان الزوجت متعلق حقه و کذا الحال فی العین المملوکه والعین المستأجره الى غیر ذلک من موارد الحق والملک. تا اینجا در نگاه این فقیه دقیق این چنین روشن شد که حق و ملک یک جنسی دارند و یک فصلی. جنسشون در حقیقت سلطنت هست، فصلشون در ملک سلطنتون قویتون و در حق سلطنتون ضعیفتون فی جهت خاصتن. این تا اینجا گوشه ای از نظریه مشهور رو برای ما روشن کرد. سید یزدی در حاشیه‌شون ابعاد دیگر این نظریه مشهور رو بیان کردند، همون سلطنت. لکن سلطنتون ضعیفتون، ولی ایشان رو سلطنت متمرکز شدند. عبارت ایشان این است، جلد یک حاشیه مکاسب صفحه 280: اما به حسب المفهوم و الحقیقه فالفرق واضحون، فان الحق نوع من السلطنه على شيء. حق نوعی از سلطنت بر شیئی است که این سلطنت گاه متعلق به عین است، مانند حق التهجیر و حق الرهانه و حق الغرماء فی ترکت المیت. حق التهجیر سنگچین می کند یک زمین بایری را که آبادش کند. او حق دارد، حق بر این زمین. حق الرهانه طلبکار رهن میگیرد از بدهکار، حق دارد. حق دارد یعنی چی؟ یعنی اگر بدهکار نپرداخت دینش را، او از این رهن حقش رو برداره. حق غرما در ترکه میت، کسی مرده و طلبکاران بسیار داره. این طلبکاران حق دارند بر ترکه میت. حق دارند یعنی چی؟ یعنی سلطنت دارند بر این عین. یعنی ورثه اول قبل از تقسیم ارث باید این بدهکاری ها رو بدند. شیء لفین الحق نوع من السلطنه على شیء متعلق به عین او غیرها، یا این حق متعلق به غیر اینه که حق الخیار المتعلق بالعقد. حق الخیار چیست؟ یعنی این صاحب الحق میتونه این معامله رو نگه دارد و میتواند آن رو فسخ کنه. خب، فالحق نوع من السلطنه على شیء متعلق بعین او غیرها او على شخص. حق گاهی سلطنت بر شخص هست، مثل حق القصاص، ولی یه دم سلطنت دارد بر این شخص. یعنی چی؟ می تواند این شخص را قصاص کند، می تواند دیه ازش بگیرد و می تواند نه قصاص و نه دیه کن بگیره، از حقش بگذره. و حق الحزانه، حق حزانت و سرپرستی این بچه را تا مقطعی، تا زمانی مادر است، تا زمانی هم این حق رو پدر داره. و حق القص و نحو ذالک، کسی که دو همسر و بیشتر دارد، هر شب و روز باید نزد همسری باشد. حق دارد این خانم. یعنی چی؟ میتونه حقش رو استیفا کند، بگوید شوهر باید بیاد، و میتواند حق رو واگذار کند بلا عوضن او مع العوض و نحو ذلک. فهو مرتبتون ضعیفتون من الملک بل نوع من. این همان است که در کلمات مرحوم آقای ایروانی گفتیم جنس است، جنس هر دو سلطنت هست، منتها ملک سلطنتون قویتون و حق سلطنتون ضعیفتون. و صاحبه مالک لشیء یکون امره الی، کما ان فی الملک مالک لشیء من عین او منفعت. بخلاف الحکم فانه مجرد جعل رخص فی فعل شیء او ترکه او الحکم یترتب به ترتب اثر علی فعل او ترک، که به فضل خدا یک فصل بحث ما تفاوت بین حق و حکم و تفاوت بین حق و ملک است. این هم عبارت جناب سید یزدی که شبیه عبارت مرحوم محقق ایروانی بود که حق و ملک هر دو سلطنتند و جنسند، جنس اونها سلطنت. فصلشون چیست؟ فصلشون عبارت است از قوت سلطنت و ضعف سلطنت. این هم از این عبارت. مرحوم شیخ هم در همین مکاسبی که مجمع الفکر چاپ کرده، جلد 3 صفحه 9، دارد که حق الخیار سلطنتون فعلیتون لا یعقل قیام و طرفیها به شخص واحده. این تعریف مشهور در باب حق. النظریه الثانیه، نظریه جناب محقق فقیه اصفهانی است. ایشان حاشیه بر مکاسب دارند که این حاشیه حروفی چاپ شده و حاشیه بسیار دقیقی است. ایشان اصلا یه رساله ای دارند تحت عنوان رسالتون فی تحقیق الحق والحکم. خود ایشان تدبیری کردند که این رساله در همین جا که مرحوم شیخ حق و مطرح می کنند، در همین جا این رساله رو قرار دادند. از صفحه 25 شروع میشه، فائدتون فی تحقیق الحق والحکم، و صفحه 52 به پایان میرسه، و تمام الکلام یحتاج الى بسط لا یسعه المقام، تمت الرساله و الحمد لله رب العالمین. خب شما عزیزان که وارد درس خارج میشید، چه در فقه و چه در اصول، از بزرگانی که مثل ستاره درخشندگی داره مرحوم محقق اصفهانی است. حاشیه‌شون بر کفایه بسیار دقیق، حاشیه‌شون بر مکاسب هم بسیار دقیق. آیتی بوده در تفکر و مرحوم آیت الله العظما بهجت می گفت که ایشان روزهای پنجشنبه روزه داشت و کفش های شرکت کنندگان رو خودش جفت می کرد. دیدم ایشون تند و تند داره ذکری میگه. به ایشان گفتم استاد بزرگوار، شما چه ذکری میگید؟ این ذکر رو به ما هم یاد بدید. گفت که ایشان فرمود که در روایت دیدم که مستحب به آدم روزی 1000 بار سوره قدر بخوانه. با اون تدقیقات که فقیهون اصولیون فیلسوفون عارفون، با اون تدقیقات، اما اینجور مقید به مستحبات هم هست. خب وظیفم میدانم که گاهی وقتی اسم این بزرگان گفته میشه حقشون رو در حد و فرصت محدود ادا کنم. مرحوم محقق اصفهانی اصلاً اسم سلطنت رو نمیاره و میگوید که حق نوعی اعتبار است. دیروز حدود 10 استعمال حق را گفتیم. از ایشان میپرسیم که این مثلا 10 استعمال حقی که در فقه به کار برده میشه از چه قبیله؟ از قبیل اشتراک لفظی است یا از قبیل اشتراک معنوی است؟ این اعتباری که شما میگید، ایشان حق رو اعتبار میدانند و فی کل مورد به نحو من الاعتبار، و اثر مخصوصی هر یک از این اعتبارات داره. به خاطر همین هم آثار حق مختلف هست. فهو معتقدون ان الحق مشترک لفظی. هر جایی حق به یک معنا از معانی هست. عزیزان که به حمد الله دقیقند و دنبال متنند، جلد 1 حاشیه مکاسب صفحه 44. اجمالی از سخن جناب محقق اصفهانی این است که حق یک معنای کلی دارد. ان الحق مصداقا فی کل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصه در هر موردی یک اعتبار مخصوصی است که آثار خاصه خودش رو داره. فحق الولایه، یکی از حقوق حق ولایت هست. فحق الولایت لیس الا اعتبار ولایت الحاکم والاب والجد. حق الولایت چیست؟ این اولیا که حاکم هست اختیار دارند، اعتبار کرده شارع برای اونها ولایت رو، حاکم اب جد. یعنی چه حاکم شارع مقدس ولایت رو برای اونها اعتبار کرده؟ یعنی آن که اجازه تصرف در مال مولاه علیه تکلیفاً و وضعاً به اولیاء داده. تکلیفاً یعنی جواز تصرف و وضعاً جواز تملیک رو داده. ولا حاجت الى بیان ولا حاجت الى اعتبار آخر، حاجتی به اعتبار دیگر نیست. وقتی گفتند این ولی طفل است، این ولی مردم هست، یعنی او حق تصرف دارد، البته با محدوده ای که براش بیان شده. یعنی ولی طفل باید قبطه و مصلحت طفل رو در نظر بگیره. اگر در نظر نگرفت باید بگوییم که اعتبار نشده براش ولایت. حاکم هم ولایت داره، اما معنی ولایتش این است که در آن چه مصلحت جامعه هست مصلحت سنجی کنه. لذا در قانون اساسی، یعنی متمم قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارچوبه ای که تعیین شده، نقش مشاور رهبری رو دارند. وقتی ولی شارع مقدس اعتبار ولایت برایش کرد، حق تصرف داره، جواز تصرف در مال مولا علیه، و اگر پذیرفتیم که میپذیریم، متن قرآن هست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولی فقیه در زمان غیبت معصوم همین ولایت رو داره. تا توضیح میدم به صراحت که ولایت مطلقه فقیه همینه. ولایت مطلقه فقیه یعنی همون اختیاراتی که پیامبر و امام معصوم از جهت ولایت بر مردم دارند، نه از جهات دیگر، عصمت و اینا نیست. از اون جهت دارند، این ولایت را در زمان غیبت ولی فقیه داره. معنای ولایت مطلقه فقیه اینه. معنای ولایت مطلقه فقیه این نیست که هر کاری که فقیه دلش خواست انجام بده. امام که تبیین کننده ولایت مطلقه فقیه هست این توضیح رو داده. به صراحت میگوییم که ولایت مطلقه فقیه دیکتاتوری نیست، دیکتاتوری ستیز است. علی حال یک حق، حق ولایت است. این اعتبار مخصوص. مطالعه میفرمایید انشاءالله تا فردا به یاری خداوند آدرسش را هم محضرتون گفتیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.